بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اصول شروع گشتی مکاسب دو جلد 3 صفحه 57 و یک و ارادت و بیان شروط صحت العقد.
و یقوا ارادت و بیان شروط صحت العقد الواقع بین اثنین و تأثیره فی اللزوم و کأنه لذلک حقا کاشف الرموز عن المخیب و الشیخ انه لابد فی البیع انه من لفظ مخصوص. خب عبارت مرحوم مفید دیروز نقل شد. مرحوم شیخ انصاری میفهمد که این عبارت هم ظهوری نداره که ایشون قائل معاطات مفید ملک لازم. بنابراین اجماعی که مطرح شد بر عدم لزوم در معاطات خیلی قوت میگیره دیگه. فرض کردیم اگر این اجماع تمام بشه، همون ادله لفظی، همون اصل اصالت اللزوم در ملک همه کنار میره، به تخصیص به حکومت همه منتفی میشه. حالا بحث الان اینه که این عبارت مفید چطور ظهور نداره. دیروز عرض کردیم عبارت به نظر میاد نص باشه، در این که ایشون معاطات رو مفید ملک لازم میدونه. عبارت شیخ رو دقت کنید یک سطر، بعد ببینیم کسی هست از این عبارت یک برداشت عمیقی بکنه. شیخ چی میخواد بگه در یک خط؟ میگه یقوا. خوب رو عبارت دقت کنید، یقوا ارادت و بیان شروط صحت العقد الواقع بین اثنین قوی می باشد که مرحوم مفید اراده کرده بیان کند شروط صحت عقد واقع بین اثنین را و شروط تأثیر اون عقد را در لزوم. میگه این قوی است. چی میخواد بگه تو یک سطر؟
یه
از اون عبارته چی اینو در بیاریم؟
اون اول قرد از اینکه میخواد یه عدد رویم، یه پس کنیم قودت به قودت به خورم یه قودت به عدی که خونده شده چه زمان لازم میشه؟ زمان که رضایت هم کنش باشه. قرد یه عدد رو قودت به هست کنوانش قودت به.
ببینید عبارت این بود ینعقد البیع علا دیگه شروع میکنه، شروط رو گفتن به ترازی بین الاثنین در اون چه که او را مالکن ملک شرطه، عدم قرار شرطه، رضایت شرطه، تقابض شرطه، افترقا بالابدان. می گفتیم دیروز هیچ حرفی از ایجاب و قبول لفظی نزده، بلکه بالاتر به جای ایجاب و قبول تقابض آورده. تقابض هم که همون تعاطیه. بعد میگه افتراق بالابدان، افتراق ابدان هم که برای لزوم دیگه، افتراق ابدان تأثیر در لزوم داره. وقت پس ایشون داره معاتات رو میگه که دیگه وقتی جدا شدن میشه لازم. حالا شیخ چی میخواد بگه در این دو سطر؟ یک سطر
شیخ هم داره شروط صحت رو میگه، هم داره شروط لزوم رو میگه. این که افتراق به قبضان شرط لزومه خوب واضح، ولی تقابض معلوم نیست شرط لزومه یا شرط صحته. تقابضشون صرفا شرط صحت هم میداند، نه شرط لزومه. از بین این شروطی که گفته فقط افتراقاش شرط لزومه، تقابض شرط صحتش. که تا وقتی صحت نباشه افتراق به قبضان نمیتواند لزوم بیاورد.
اینجایی یعنی عقید و بیر رو مطلب میکنند علا تراسه، یعنی عقید و عقل رو دارن مفروض فرض میکنند، علا رو کنده دارن به عنوان شرط مطلب میکنند. یعنی عقل چیز مفروضه که ثابت شده. این که
یعنی چی عقل چیز مفروضیه؟
یعنی این توی یعنی عقید رو گفتیم عقل توی بوده که اضافه رو غیر بیان گرفتیم، عقل یک چیز غیر از بیره. یعنی تو اون تعریف که اون مواعظ قبل داشتیم گفتیم یعنی اگه دور بی به هم خود معنا پیدا کنه عقل چیز غیر از بیه ظاهری، اگه این واقع شده علا ترازه این رایش شروع یعنی اون اصل تحقا عقل رو مفروض گرفتن، این علا ترازه و موقعی چه شروع نماتات رو خب با من عقل قبول ندارن قدما، چون توش توی اصلا انشاء را به توسط لفظ محقق به لفظ است که معنا ایجاد میکنه توی نظر قدما.
ببینید اینا که میفرمایید بخشی از مطلب درسته، اما بخشی از مطلب توجه کنید. یقوا حالا درسته، اینا میفرمایید بخشی از مطلب درست، توجه کنید. شیخ میگه، شیخ انصاری میگه خیلی قوی به نظر میاد یقوا بگیم مرحوم مفید در مقام بیان شروط بیعه خیلی با دقت توجه کنید. میگه قوی به نظر میاد که مفید میخواد شروط بیع رو بیان کنه. یک دست شروط صحت، اینا که ذکر کرده بعضی شروط صحت هست، بعضی شروط لزوم هست. عبارتشون همین مقداره، میگه قوی به نظر میاد که در مقام بیان شروطه. خب حالا میخواد چه نتیجه بگیرید از این؟ خیلی دقت کنید. وقتی شد در مقام بیان شروط، اون البیعی که گفته یعنی بیع تو اشتری توی لفظی، یعنی بیع تو اشتری توی لفظی، این مشروط میشه. شروطش ایناست. یکی از شروطش تقابضه. اگر قرار باشه تقابض خودش محقق بیع باشه، خودش بیع باشه، شرط و مشروط یکی شده، شرط و مشروط شده یکی. بلا شک، دقت کنید رو عبارت، بلا شک در فرمایشات مفید ترازی که آمده شرطه، ترازی شرطه، ملکیت شرطه، علم عدم قرار شرطه، تقابضم عطف بر اینا شده. اگر عطف بر اینها شده میشه شرط بیع. پس خود بیع چیه؟ خود بیع رو مرحوم مفید مسلم دونسته که بیع تو اشتری تویه،
شرط
قسم. کی بیع رو قسم میدونه؟ خدا خیرتون بده.
انشاءش
ایشون مسلم گرفته که البیع یعنی الایجاب والقبول اللفظیان. بعد گفته او بخواد منعقد بشه، بخواد مؤثر واقع بشه، صحیح باشه و لازم، این شروط رو دارد. تعاوض محقق بشه، افتراق محقق بشه، اینا شروط لزوم باشه، اونا شروط صحت باشه. تقابض میشه شرط. پس کسی که خیلی ببینید از یه مطلبی که تا حالا دقیقا اون صفحه ذهن پر شده بود، الان نقطه مقابلش پر میشه. یعنی یک نوع سیفستایی گرایی میشه. یک بار معتقد به این نقیزیم، یک بار معتقد به اون نقیز، حالا شبیه اون میشه. تو الان خیلی قطعی گرفته بودیم که عبارت مفید اصلا داره به صراحت میگه که معتاد مفید ملک لازمه. اون تقریبی دیروزم گفتیم، اول بحث روزم گفتیم، الان 180 درجه مطلب عوض میشه. میگیم کسی که اومده تقابض رو در اداد، داریم یقوا رو میگیم، یقوا بچه قوت چیه؟ بچه قوت اینه که تقابض رو در اداد شروط نقل کرده. پس خود تقابض میشه شرط. پس بی خودش چیه؟ به خودش معلوم میشه از نظر ایشون همون ایجاب و قبول لفظیه. تقابض رو عوده در اداد علم به عوضین قرار داده، در اداد اختیار قرار داده، در اداد ملکیت قرار داده، بالاخره جز شروط قرار داده. حالا البته تقابض شرط صحت نیست، ولی شرط لزومه. گفته اگر به تو اشترای تو این گفتی، این بیعه، انعقاد او متوقف بر این شروطه. انعقادش علی نحو صحیح لازم، اینا رو میخواد. تقابض میشه شرط. اگر قرار باشه بیع در کلام ایشان، در کلام مفید، شامل معاطات بشه، تقابض هم که همون تعاطیه، شرط مشروط یکی شده. معنا داره شیخ خودش شرط خودش باشه. وقتی تقابض رو در اداد شروط ذکر میکنه میشه شرط، او البیع دیگه نمیتونه تقابض و تعاطی باشه، او باید بیع به صیغه باشه. لزام فهمد کاشف الرموز، شاگرد محقق حلیه، کاشف الرموز رو در خود دوران حیات محقق حلی نوشته. ایشون به صراحت نسبت میده به مفید و به شیخ طوسی، حتی به مفید، که مفید لفظ رو تعبیر کرده در بی لازم می داند. حکا کاشف الرموز عن المفید انه لابد فی البی عندهما عند المفید و شیخ لابد من لفظ مخصوص. یعنی اون عبارت مفید رو کاشف الرموز اینجوری برداشت کرده، تقابض رو شرط قلم داد کرده. پس اگر تقابض شد شرط، نمیتونه خودش مشروط باشه. اون بیعی که بالا گفته اون دیگه باید ایجاب و قبول لفظی باشه.
تقابض میدونه شرط
لزومه، حالا بالاخره
خلاف فقط
در عبارت ایشون از ذر اینکه شرط هست یا نه باید بحث بشه. آیا قبل از لزوم معامله، قبل از تقابض معامله جایزه؟ حالا قاعده در نظر بگیریم نه، بعد از قرارداد و بعد از تفرق ولو تقابض نشده باشه معامله لازمه. در بیع صرف تقابض شرط صحت همه جا نیست. و یک واقعمت قوی به نظر می آید اراده مفید، مفید اراده کرده باشد، اراده تو بیانه اضافه مصدر مفعول، مفید اراده کرده باشد بیان شروط صحت عقد واقع بین اثنین. این عقد واقع بین اثنین به تو اشتراک توی لفظی میشه، او که واقع شده او شروطی دارد، شروط صحت، شروط تأثیر در لزوم و تأثیره فی اللزوم. میگه قوی به نظر بیاد که مفید در مقام بیان این شروط باشه. وجه قوت هم عرض کردیم تقابض رو بلا شک در اداد ازا عرفاه و یملکان ترازن اینا ذکر کرده، اونا همه شروط هم، اینم عطف برانا، اینم شروط، جز شروط میشه. اگر جزء شروط شد خود تقابض نمیتونه بیع باشه، وحدت شرط و مشروط میشه. پس اون بیع باید بیع تو اشتراکی توی لفظی باشه. میتونیم دیگه به این نتیجه برسیم که اصلا مفید مسلمت میدونسته بیع یعنی بیع تو اشتراکی توی لفظی، مسلمت میدونسته لفظ در بیع شرطه، بلکه تعبیر به شرط هم نکنید، اصلا بیع همون لفظه، ایجاب و قبول اللفظیان به همونه. او یک سری شروط دارد که اینا شروطشه، شروط یا صحت هم یا شروط لزوم هم که ذکر کرد.
شروط با ازا شروط بیان بکنن یعنی اگه شرط وجود داشته
باشه
مشروط هم باید باشه دیگه. ازا؟ ازا ازای شرطی هست یعنی اگه شرط محقق باشه مشروط هم که به ایمان محقق باشه، این تنها در صورتیه که ما به ایمانتاد و قادر باشیم. مثلا اگه
بیو بشناسیم کجا ازا داره؟
ازا عرفاق دیگه، اگه بیو بشناسیم و تقابض کنیم باید بیو منعقد بشه، در حالی که شما می فهمانید که چه مشته مقتنه که سیغه هم می خواهد.
ببینید میگه یعنی عقد البیع یعنی ایجاب و قبول لفظیان، این البیع میشه او، این منعقد میشود، مؤثر واقع می شود علا نحو لزوم با این شرایط، علا ترازن بین در اثنین، ترازی نباشه اکراه باشه منعقد نمیشه، اون به تو اشتراک تو بی اثر، ملکیت باید باشه، قرار نباید باشه، اذا عرفا قرار باشه منعقد نمیشه، ترازا یا بالبی فیمی را تکرار میشه، تقابضا اینم عطف بر اینا، اینم میشه شرط. پس تقابض خود بینی شرط بینه.
خب شرطیت نباید بی حتما بیاد چون این سیغه دیگه نباید لازم باشه. الان وقت تقابض شد ازا تقابضا یه نقدر دور بگیم
دو خیره تو
بگیم بدون سیغه حتی
بی مشروط به ایناست. شرط وقت شرط متمم فاعلیت فاعله، باید فاعل خودش باشه، وقتی اینا شد شرط فاعل میشه عقد، مقتضی عقده، اینا شروط هست، اینا متمم مقتضی هست، اینا وقتی آمد مقتضی اثر میکنه، اگر اینا بودن عقد مؤثر واقع میشه، بلکه اینا مؤثر باشن، اینا که خود چون مؤثر نیستن، اینا شروط مؤثر هست. بلذا و کأنه لذلک، هم که گویا به همین خاطر که این عبارت مفید نه فقط ظهور نداره در این که مفید معاطات رو مفید ملک لازم میدونه، بلکه ظهور داره که مفید لفظ رو شرط میدونه. یعنی 180 درجه مخالف برداشت دیروزی از عبارت مفید، میگه گویا به همین خاطر نقل میکند کاشف الرموز از مفید و شیخ طوسی، حتی از مفید میگه نقل میکنه که این دو قائلند لابد فی البیع من لفظ مخصوص. خب مفید اگر عبارتش جوری بود معنا باشه که دیروز معنا شد، نقل کاشف الرموز ناتمامه دیگه. اگر قرار ایشون نقلی بکنه باید عبارت رو به این نحو معنا کنه که امروز شد. حالا مهم نیست، علایه حال مفید رو هم عبارت شد تشکیک که بکنیم بسه، برای اینکه اجماع تمام بشه. فقط تقدم اول اجماع من القنیه دیگه، ادامه مطلب برای بازی مقدار تحکیم میکنم. این اجماع رو ذکر شد و من ابن زهره قبلا عبارت رو نقل کردیم، چون ادعای اجماع میکنه که معاتات بیع نیست. خب کسی میگه معاتات بیع نیست، بالاخره حالا منظورش هرچی مقاد باشه، منظورش آیا اینه که باطله؟ آیا منظورش اینه که مفید باید صرفه؟ آیا منظورش اینه که مفید ملک جائزه؟ هرچی مخواد باشه باشه، بالاخره یه چیز قطعیه، اون اینه که میگه لازم نیست. البته این لازم نیست به تقدیر بطلان میشه سالبه به انتفاع موضوع، بعد دو تقدیر دیگه میشه سالبه به انتفاع محمول، ولی بالاخره سالبه است. میگه و قد تقدم یک معید دیگری برای تقویت اجماعی که دیگه حساب ادله و اصول رسیدگی بود. فقط تقدم دعوای اجماع از قنیه بر عدم بودن معاتات بیعن. میگه و این کلام قنیه نسون فی عدم لزوم، اجماع منقول توسط ابن زهره بر عدم لزوم معاتات. حالا لایقده میگه اگر بگید خب ایشون که میگه اصلا بیع نیست، لازم نبودن میشه سالبه متفاع موضوع، میگه خب بشه، بالاخره عدم لزوم رو قائله دیگه، حالا یا سالبه متفاع موضوع یا سالبه متفاع محمود. ولا یقبه و کون این کلام ظاهرن فی عدم الملکیت و حتی ظاهرن فی البطلان، میگه ظاهر در عدم ملکیتیست که ما بهش قائل نیستیم، ما خودمون قائل معتاد مفید ملکه. میگه این لطمه نمیزنه، چون در اون نقطه‌ای که ما میخواییم برداشت بکنیم به درد ما میخوره، ما میخواییم عدم لزوم رو برداشت کنیم، حالا ایشون عدم لزوم سالبه به موضوع بگه بالاخره به درد ما میخوره.
دیگه تو بباید تصرف هم سالبه موضوع چون ملکیت نیست باشه تا لازمه
اونجا هم باز برده، چون اگر بخواییم موضوع ملکیت بگیریم باز بگیم ملکیت نیست. و ان جامع المقاصد، باز معید و قرینه دیگه برای تقویت اجماع، میگه از جامع مقاصد نقل شده ایشون فرموده یعتبر اللفظ فی العقود اللازمه بالاجماع. خب اگر معاتاد لفظ نداره پس دیگه عقد لازم نمیتونه باشه، خوب میشه باز به درد میخوره، معاتاد لفظ نداره، وقتی نداشت پس عقد لازم نمیتونه باشه بالاجماع. تا اینجا تقویت اجماع بود که عرض کردیم اگر این اجماع تمام بشه مثل روایاتی میشه که هبه رو عقد جائز قرار میده، ملکیت در هبه رو ملکیت جائز قرار میده، نگید هبه رو عقد جائز قرار میده، بعدها خواهیم گفت هبه عقد جائز نیست، جواز در هبه متعلق به عقد نیست، حالا این بعدها گفته میشه. بگید ملکیتی که در هبه است لزوم نداره، روایت داریم که در اگر هبه کردی میتونی آنچه را که هبه کردی پس بگیری تو وقت عینش موجوده، میگن جواز در هبه میخوره به رد عین، به عقد نمیخوره، جواز گاهی میخوره به عقد، مثل جواز در بیع خیاری. خب اگر به عقد بخوره شما عقد رو فسخ میکنید، طرف عین رو تلف کرده مثل قیمت رو ازش میگیرید، اما جواز در هبه به عقد نخورده، شاهدش اینه که اگر طرف اون چرا که هبه گرفته از تو تلف کرده، تو دیگه بگی من عقد رو به هم میزنم مثل قیمت میگیرم، نمیشه. جواز موضوعش رد عینه، مادام عین موجودن میتونی پس بگیری، عقد رو به هم میزنم معنا نداره. بذار بخونیم جواز در ملکیت چطور نص خاص داره. میگه اگر این اجماع تمام بشه مثل جواز در ملکیت میشه در هبه، دیگه از اون اجماع و از اون روایات و آیات و از استصحاب بقای ملک بعد رجوع المعتی از اونا کاری بر نمیاد. حالا نعم تضعیف اجماعه، از اینجا شروع میکنه مقدار اجماع رو تضعیف کنه. نعم قول العلامه فی تذکره میگه علامه در سه تا از کتاباش یه تعبیری داره، در سه کتابش تعبیری داره که از این تعبیر ما میفهمیم اجماع خبری نیست. میگه علامه در تذکره گفته اشهر اندنا انه لا بد من الصيغه المخصوصه في البيع، راجع به بیع. وقتی میگه اشهر اندنا این است، پس معلوم میشه مشهورم قائلن که در بیع صیغه شرط نیست. یدل على وجود الخلاف المعتد به، وقتی میگه اشهر دلالت دارد برای اینکه مخالف معتنابهی وجود داره. ولو کان المخالف شازن، اگر مخالف کم بود ایشون تعبیر میکرد مشهور، لعبر بالمشهور، چون مقابل اشهر مشهوره. اگر میگفت مشهور اینجور میگن، خب مقابل مشهور میشه شاز. اگر میخواد مقابل شاز باشه باید تعبیر به مشهور میکرد. و هم این در تذکرش، حالا مختلف و تحریر رو ببینید، میگه همچنین در مختلف میگه اکثر، باز مقابل اکثر کثیره نشاز. کذالک نسبه فی المختلف الى الاکثر
نسبته.
بله
نسبته
بله. و همچنین نسبت علامه این مطلب را، لابدیت صیغه را، در مختلف نسبت داده به اکثر. خب مقابل اکثر باز کثیر میشه، پس کثیری
مقابل اکثر بعدی نفران میگه
دیگه. اقل خیرت بوده اکثر کثیر که نگه
اکثر استفان چه 99 درصد میگه اکثریت قایدشون حرف شده.
بالاخره یک شخصی مثل علامه باید حساب شده حرف بزنه. باشه پس میشه مقابل کثیر دیگه. اگر مقابل شاز باشن تعبیر به اکثر نمی کنه،
مقابل هرچی باشه معتنابه
حسیر بوده بالاخره. و میگه در تحریر گفته اقوا این است که معاتات غیر لازم است. یعنی چی؟ یعنی لزومم قویه، در مقابل اقوا باز قویه. همه جا افعال تفضیل آورده، از این افعال تفضیل در میاد که حساب طرف مقابلم
اقوا که نظریه
باشه. وقتی بگه اقوا مقابلم مقابل اقوا قوی قرار میگیره علی القاعده ادبی. این تمام تا اینجا یک تضعیف شد دیگه. زیر و بم ها رو تو فرمایشات شیخ ببینید دیگه، تقویت کرد لزوم را تا چه حد بالایی، بعد اجماع رو مطرح کرد، اجماع رو هم تقویتش کرد، از این نعم شروع کرده تضعیف اجماع. باز از این سمه، در این سمه اساسا پنبه اجماع رو میزنه از بیخ، بگه اجماع که به درد نمیخوره ما روی حساب باز کنیم. دقت کنید چطور میگیم، ما اومدیم میگیم که اجماع است بر عدم لزوم معاتات. آخر اجماعی که مجمعینش اکثریت قریب به اتفاقشون کسانی هستند که معاتات را مفید اباحه تصرف بدونند و ما این مبناشون رو باطل میدونیم، خودمون قائل به ملکیم، باز میخواد اجماع اینا به درد ما بخوره؟ خب نه، اگر قائل شدن به عدم لزوم، چون اصلا ملکیت رو قبول نداشتن، موضوع لزوم رو قبول نداشتن، میگفتن لزوم نیست و ما گفتیم که اشتباه میکنید، گفتیم ملکیت هست تو معاتات. خود شیخ انصاری از ملکیت بر نمیگرده، تو آخر هست سر حرفش که معاتات مفید ملکه. وقت اجماع کسانی که ما میدونیم علت قولشون به عدم لزوم اشتباهشون تو موضوع بوده، اجماع اینا به درد ما میخوره؟ لذا سمت که در واقع تنبیه اجماع رو میزنه از اساس. ثم لو فرضنا، اگر فرض بکنیم اتفاق را از علما بر عدم لزوم معاتات، این لو فرضنا که میگه چون طبق فرمایشات علامه اصلا اتفاق هم نبود. حالا اگر فرض کنیم اتفاق هست، مع ذهاب کثیرهم او اکثرهم الى ان المعاتات لیست مملکه، تا زمان محقق ثانی اینجوری قائل بودن دیگه، و انما تفید الاباحه، فقط مفید اباحه است. میگه اجماع این رقمی که کاشف از رأی معصوم نیست، چون ما میدونیم اینا اگر لزوم را نفی کردن به توهم نفی موضوع لزوم بوده، ملک کسی معاتات مفید اباحه تصرف میدونه، خب دیگه مفید لزوم هم نمیدونه. میگه اباحه هست، اباحه و خواستی میتونی بری پس بگی، و ما ابطال کردیم، گفتیم معاتات مفید ملکه. میگه لم یکن هذا الاتفاق کاشفا از القول باللزوم فرق الملکیت، لزوم موضوعش ملکیته، اینا ملکیت رو قبول نداشتن، خب لزوم رو هم دیگه خانه‌ها باید قبول نداشته باشن. ما اثبات کردیم ملکیت هست، قول اونها به عدم لزوم به درد ما نمیخوره که ما رو ملزم کنه ملکیتی که شما قائلی جایزه باشه، لازمه نباشه. از القول باللزوم فرع الملکیت، ولم یقل بالملکیت الا بعض، اونم من تأخر عن المحقق الثانی، تبعا للمحقق الثانی. و هازا مما یوهنو حصول القطع، بلکه زن بگه چون این اجماعاتی زن به رأی معصوم هم نمیاره، تو بگه خب کاشف قطعی از رأی معصوم باشه. و هازا مما یوهنو حصول القطع، بلکه یوهنو حصول زن من الاتفاق المذکور به رأی معصوم، زن و قطع به رأی معصوم، این مظنه هم ایجاد نمی کنه. لأن قول الاکثر کثیر، کثیر تعبیر میکرد مناسب تر، قول کثیر که قائل به عدم لزوم بودن سالبه به انتفاع موضوعه، این به درد ما نمیخوره. همونی تو صفحه قبل میکرد میفرمود ولا یقده، الان میگه یقده و اساسی هم یقده، تو صفحه قبل بود ولا یقده و کونه ظاهرن فی عدم الملکیت، الان میگه چرا یقده، ضرر میزنه حسابی. ما این متفقین بر عدم لزوم را که قائل به ملکیت نبودن بر بطلان میبینیم، خودمون قائل به ملکیتیم، وقت از همین حرف باطل اینا کشف قطعی رأی معصوم میشه. نعم یمکن تقریب اجماع به نحو دیگری، میگه میشه یک جور دیگه حرف زد برای تثبیت اجماع بر عدم لزوم. تو الان اجماع بسیط میخواست مطرح کنه، الان میگه اجماع مرکب، میگه میتونیم اینجوری بگیم بالاخره فقها از زمان مفید و حتی خود مفید تا محقق ثانی و حتی خود محقق ثانی، هیچ کس قائل به این که معاتات مفید ملک لازم است نبوده. البته بعضیشون مثل علامه در نهای معاتات رو باطل می دونستن، بعضیشون که مشهور قریب به اتفاق بودن مفید با اصرف می دونستن، بعضیشون مثل محقق و منطبعه محقق ثانی مفید ملک جائز می دونستن. پس قول به ملک لازم احداث قول ثالث و رابعه، بالاخره حالا ببینید قول چندم میشه، احداث قول جدیده، احداث قول جدید خرق اجماع مرکب. میگه به این بیان مدد بگیم. نعم یمکن ان یقال بعد از ثبوت الاتفاق المذکور، این اتفاق بر عدم ملکیت، عدم ملکیت این خودش میشه یک بخشی از موضوع. ان اصحابنا بین قائل بالملك الجائز و بین قائل بعدم الملك رأسا، حالا قائل بعدم الملك رأسا خودشون البته دو گروه هم، یکی کسانی که باطل میدونن، یکی کسانی که اباحه تصرف قائلن. فل فای نتیجه پس قول به ملک لازم قول سالس، احداث قول سالسه، خرق اجماع مرکبه، جایز نیست. فتعمل بگیم اشاره به این که خب ولو 50 تا قول تو مسئله باشه وقتی همشون دلیل دارند، عدلشون رو ما ناتمام میبینیم، ما قول 51 رو قائل میشیم، مشکلی نداره. همه حرف زدن با دلیل حرف زدن، ما دلیل هیچ کنون قبول نداریم، ما میریم سراغ قول جدید. میشه اجتهاد پویا بفرم خب اینو به شیخ بگید، اگر میخواید اشکال کنید بگید به شیخ بگید،
قبل از زمان معبدسانی
به شیخ بگید شما
اجماع داریم تموم
میشید، به شیخ بگید شما اصلا نباید قائل به ملک میشدید از اما اول.
نه تا زمان معبدسانی اومده گفته ملکیت جایز،
معبدسانی که از قدما نیست، معبدسانی قائل به ملکیت از ایشون قدما تا حقیقا میگن تا قبل شیشون
عدم ملک. خب پس این اجماع که
داشته
این تمام برای
اینکه
این
لازمه، خب اون اجماع افطار شد، اگر هم اجماع باشه افطار.
نه ببینید شما یه وقت میگید اگه دلیلتون تمام اجماع باشه دیگه تمومه.
ببینید شیخ انصاری، شیخ انصاری ملکیت رو تثبیت کرد
بعد از
اگر
کیه طرف اجماع.
خب ببینید دیگه دقت بکنید، شما الان میتونید به شیخ انصاری اشکال بکنید، شما اگر میخواید اینجا به خاطر اجماع همتنگ جماعت بشید باز زودتر از اینا هم رنگ میشدید، همونجا که همه قائل به عدم ملک بودن شما قائل به عدم ملک میشدید دیگه، اگر هم رنگی اینه هم رنگ. از همون اول باید قاطی میشدید، شما از اول با اینا مخالفت کردید، قائل به ملکیت شدید، رو چه حساب بود؟ رو حساب این که قول اونها به عدم ملک مستند بود، اتفاق اونها بر عدم ملک مدرکی بود، مدرک رو ناتمام دیدید، مدرک بر ملک رو تمام دیدید، قائل به ملک شدید. خب الان هم همین کار رو بکنید، فتعمل هم اشاره به همین که این اجماعات مدرکیه، اجماعات مدرکی ارزش نداره، که لذا خودمون شیخ خودمون میگه در اصل ملکیت که مورد نفی بود از نظر همه، ما مخالفت کردیم با اینا، قائل ملکیت شدیم.
این
سال
انتفاع موضوعشون درست نیست، این هم جا نداره اینجا که
میگن
اجماع داریم، این اجماع بر عدم لزوم داریم،
اگه اونجا اجماعشون بر عدم لزوم برای اینکه ملکیت رو قائل نمیگن، این به درد ما نمیخوره، چون ما ملکیت رو قائلیم، ما اونا رو بر اشتباه ببینیم در نفی موضوع، بعد از اثبات موضوع باید تازه بحث رو شروع کنیم، ما یه قاعده چی؟ بالاخره کسی ملکیت رو منکره دیگه نمیاد سراغ بحث از لزوم و عدم لزوم، میگه سر بی صاحب که نمیتراشن، موضوع نیست، برای چی بحث کنیم؟ میگه ما موضوع رو اثبات کردیم هست، وقتی اثبات کردیم موضوع هست باید بریم سراغ محبول، که آیا لزومه یا جوازه. اونا اگر نرفتن چون به نظرشون موضوع منتفی بوده نرفتن سراغ بحث از لزوم و عدم لزوم، بزنم که اجماع به درد ما نمیده. و کیفکان، کیفکان این حالا این اجماع مرکب تمام باشه یا نباشه، فتحصیل الاجماع علا وجه استکشاف قول امام عن قول غیرهی من العلماء مشکل. خب تو بحث اجماع خوندید شاید مبنای خود شیخ انصاری در بحث اجماع مسلک حدسه. ما بعد از قول متفقین از فقها ها حدس قطعی به رأی معصوم پیدا کنیم. ای که میگه کما هو بد طریق المتأخرین مسلک حدس، تحصیل اجماع به جوری که کاشف از رأی امام باشد، علاوه استکشاف قول الامام، رأی الامام، رأی امام را کشف کنیم از اتفاق علما، عن قول غیر الامام من العلماء، اتفاق العلماء کاشف قطعی از رأی امام باشد، اونجوری که طریق متأخرین است مشکل است. این رقم اجماعات که حدس قطعی نمیاره، اجماعاتی که همش هیچ کسی بی دلیل و بی مدرک و بی استناد حرف نزده، اونا همه ذهن شخص میره سراغ مدرک و دلیل، مدرک و دلیل که ناتمام بود، چطور میتونی بگه حدس قطعی پیدا میشه برای مسئله؟ لما ذکرنا در همین چند سطر قبل، لو فرضنا الاتفاق، گفت لم یکن هذا الاتفاق کاشفا اذ الفرق و امکان هذا لا یقدح فی الاجماع علی طریق القدماء کما بین فی الاصول. این و این رو تو پرانتز بگیریم. اگر کسی مسلکش در اجماع مسلک اجماع تضمنی دخولی باشه، طریق القدماء اجماع دخولی تضمنی، اجماع دخولی تضمنی حتی مدرکیش، حتی مدرکی که مدرکش به نظرت ناتمام هم بیاد، حجت قطعا اجماع بر مسلک تضمن و دخول مشکل صغروی داره نه مشکل کبروی. یعنی هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه، بی خود معطلی، تحقق پیدا نکرده و نمیکنه. اما اگر تحقق پیدا کنه، اگر حتی مدرکیش، حتی مدرک رو ناتمام ببینی، حتی مخالفت عده معتنابهی با اون اجماعی که شما تحصیل کردید، هیچ کدوم ضرر نمیزن. دقت کنید، اما با یه نفل اصول رو تفسیرش تو اصوله. ببینید اگر بدانیم، فرض کنید فلان راوی کالا اجماع رو برای ما نقل میکنه، چون در زمان خود ما که اجماع تضمنی محصل نمیشه مطرح بشه، تو زمان حضور کسی بگیم فرض کنید دوران امام کاظم سلام الله علیه، بگیم من راوی شناخته شده ایم، بگه من انظار علماء بغداد را همه را تحصیل کردم، یا نگه همه را، انظار عده‌ای از علماء بغداد را تحصیل کردم، میدانم بین این افرادی که من با اون ملاقات کردم نظرش را تحصیل کردم امام کاظم سلام الله علیه، اما نشناختم به خصوص که کدام بود، علم دارم به وجود امام بین مجمعین، این 10 نفر 5 نفر مجمع، علم دارم یکیشون امامه نمیدونم کدام، این 5 نفرم همه اگر نظر متفقی دادن همشون یک مستند دارن، یک مدرک دارن و این مدرکه به نظر من ناتمام میاد. وقتی بدانی امام بین مجمعین هست و همون مدرکم استناد کرده، تو نمیفهمی دلالت اون مدرک را، باید تسلیم باشی. اگر در جای امام استناد کنه به آیه‌ای، به روایتی که وجه استناد رو تو نمیفهمی، نمیتونی بر امام اشکال کنی که، باید بگی نمیفهمم، حالی نیست، حالا تسلیمم. نمونم داشت دیگه تو کتاب نکاح یاد تو نه تو کتاب نکاح میگفت که مجامعت با زوجه در اول هر ماه مکروهه الا اول ماه رمضان. بعد استناد میکرد به اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرموده شب اول ماه رمضان مکروه نیست به خاطر احل لکم لیلت الصیام عرفت و اعلان نسائکم. امام استناد به آیه کرده، ما که دلالت آیه رو نمیفهمیم. اگر ما باشیم میگیم دلالت این آیه به اطلاق، این اطلاق تقیید میشه به روایتی میگه مکروهه، اول ماه رمضان هم مکروهه. اما وقتی امام استناد میکنه دیگه باید دم ببندیم. لذا میگیم اجماع ولو مدرکی، ولو مدرک را تو ضعیف ببینی به نظر خودت، اگر بر مسلک تضمن باشه حجته، ولی خب این که اینجا نیست. این تمام و بر جمله فما ذکره فی المسالک. ببینید خود شیخ انصاری قبل از این که وارد تنبیهات بشیم بر این نظریه تثبیت میشه، استقرار پیدا میکنه دیگه، که در بیع لفظ شرطه، شرط میدونه لفظ رو، اما شرط رو شرط لزوم میدونه نه شرط صحت. از اون معاطاتون فیلم ملک که لفظ شرط لزومه، ولی باز این لفظ رو خیلی توسعش میده، میگه نه ما عربیت رو شرط میدونیم، نه تقدم ایجاب بر قبول رو شرط میدونیم، نه استیجاب و ایجاب رو باطل میدونیم، همه اینا رو صحیح میدونیم، فقط لفظی باشه. خیلی توسعه میده لفظ رو، میتونه مجاز باشه، میتونه کنایه باشه، لازم نیست حقیقت باشه، خیلی توسعه میده. خودشون بر این نظر مستقر میشه و این رو به نحوی جمع بین همه ادله میدونه، این رو جمع بین همه ادله میدونه. حالا این انشاءالله به تدریج واضح میشه تا اول تنبیهات. و طبق نظر ایشون الان قریب به اتفاق معاملات امروزی ما همه بیع به صیغه است، مفید ملک لازم، چون دیگه امروزه نمیری تو مغازه پول بذاری و کالا برداری بری، که بالاخره یک قیمتی میپرسی، یه حرفی میزنی، تشکر میکنی، همون خودش لفظ دیگه میشه باز بس برای لزوم. هیچی نگه و فروشنده وقتی که فروخ به تو یک اگر کفش خریدی میگه مبارک باشه، میگه بیع به صیغه، میگه اینا رو بعد باشه. هر توسعه اینو جمع بین اقوال میدونه. حالا در این بالجمله هم همین رو میگه، یک کلمه شهید تو مسالک داره، این کلمه شهید همین مطلبه، فی قایت الحسن و المتانت، و آخرش هم شیخ همینو میپذیره. دیگر انشاءالله بعد هم